عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما قاقب تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کعبه یک زمزم اگر در همه عالم دارد، چشم عشاق تو نازم که دو زمزم دارد. هر کجا ملک خدا هست حسینیه توست، هر کرا می نگرم شور محرم دارد. نه محرم نه سفر، بلکه همه دوره سال، کعبه با یاد غمت جامه ما تم دارد. روزخان تو خدا، گریه کن تو آدم، عشق ارسیست که ذریه آدم دارد. نازمان کشته که تا صبح قیامت زنده است، سلطنت همچو خدا در دل عالم دارد. عشق در ماتم تو بس که عزیز است حسین، جای در چشم رسولان مکرم دارد. می کند آتش دریای غضب را خاموش، هر که در دیده خود یک نم از این یم دارد. روز محشر نفروشد به 200 باغ بهشت، هر که یک میوه ز نخل ترمیسم دارد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میکنم به شما، عزاداری هاتون قبول باشه. انشالله به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. امیدوارم بهترین برکات نصیب همتون بشه. خیلی خوشحالیم که با همین، در کنار همین و با احترام در محضر حاجای نظافت عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید حاجای نظافت.
سلام علیکم. سلام محضر شما و همه بینندگان عزیز. عرض تسلیت دارم ایام سوگواری رو، ایام عذاب و ماتم رو. محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه بینندگان عزیز، خواهران، برادران، همچنین شما
سلامت باشید.
انشاءالله که خدای متعال توفیق بدهد امسال یه عزاداری بهتر و متفاوت و خالصانه، یک عزاداری زندگی ساز
انشاءالله،
زندگی ساز که آثار ماندگاری هم در دنیا داشته باشه هم در آخرت داشته باشه. فکر میکنم راهش اینه که در کنار این عشق و احساس و عاطفه تأملات معرفتی هم داشته باشیم. همه عالم برای ما نشانه است. در روایت داریم ما من شیء الا ولک فیه موعظه. هیچ پدیده ای نیست، هیچ اتفاقی نیست تو این عالم مگر اینکه داره با آدما حرف میزنه. پیامی داره منتقل میکنه. چقدر خوبه ما در به در به دنبال درس گرفتن باشیم همیشه. دنیا مدرسه ای و این مکتب حسینی هم مدرسه است، مدرسه عشق، مدرسه عقلانیت، باید درس گرفت. این مقتله هایی که میخونن، این روزه هایی که میخونن، اگر آمیخته شود این سوز و اشک و شور همراه با درس گرفتن، این همون چیزیه که امام زمان دوست دارن.
و این فرمایش حضرت امیر که و ما من حرکت الا و انت فیه محتاج الى المعرفه.
بله.
اگر این عزاداری ها و این مکتب با معرفت توأم باشه، یعنی یه وقتای جای نظافت زندگی ما اگر دوچار تلاطم میشه، اگر یه جاهایی سرگردونیم، حیرونیم، پریشونیم، به خاطر اینکه اون معرفت نیست دیگه و اون تأمل نیست. در واقع
این معرفت اگر باشه انسان استوار میشه،
محکم
میشه و در شرایط گوناگون کم نمیاره انسان. و اصلا آنچه که ما در اصحاب ابی عبدالله علیه السلام میبینیم، این محکم بودن، استوار بودن، این به خاطر اون معرفته هست که ما هم باید آرزوشو داشته باشیم.
تلفیق محبت و معرفت.
اللهم اجعل محیای محیا محمد و
آل محمد.
خدای زندگی ما رو زندگی محمد و آل محمد قرار بده. هدف اینه. یعنی ما نباید خلاصه کنیم در اون هیئت و در اون حسینیه، باید زندگی ما رو تحت تأثیر قرار بدن.
مثلا جا صدامون کردن که زندمون کنن. اذا دعاکم
لما یحییکم احسنتم. بعد بعد فرمود و مماتی ممات محمد و آل محمد. اگر زندگی خوب بشود، مرگ خوبی در انتظار ما خواهد.
انشاءالله.
حالا من برای امروز میخوام نمونه هایی رو از مقتل بگم، ببینم که هم به خودم و بینندگان یادآوری کنم که میشود در کنار این اشک و آه تأملاتی هم داشت. بهترین وقت تأمل همون موقعی که داریم گریه میکنیم، احساساتمون به غلیان اومده، در قلب ما باز شده، میشود این معارف رو وارد قلب کرد. وقتی ما سر کلاس درسیم، قلبمون درش باز نیست، فکرمون دربش بازه. دقت میکنید؟
بله.
حرفای خوب باید وارد دل بشود. دل وقتی میشکنه درش بازه، میشه این حرفای خوب وارد بشود. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ایمان میگه باید وارد دل بشود، یعنی اون چیزایی که شنیدیم اینا باید وارد دل بشود، با احساسات ما عجین بشود، این میشه ایمان. اون وقتی که بعد ما همه جا استوار هستیم و پای این ایمان میایستیم. ببینید معمولا مثل دیشب روزه حضرت زینب، بچه‌ها از زینب میخونن محمد و ام. خب حضرت زینب داره که وقتی صدای هل من ناصر امام حسین رو شنیدن، صدای قربت امامشون رو شنیدن، بچه هاشون رو صدا زدن، لباس نو بر تن فرزندانشون کردن و محمد و اون رو دو دسته گلش رو از زینب آوردن خدمت امام حسین علیه السلام که اجازه بده اینا برن میدان. و امام حسین اجازه ابتداعا ندادن، گفتن شاید شوهرتون عبدالله ابن جعفر راضی نباشه. از زینب فرمودن نه، چنین نیست، او پیشا پیش سفارش کرده است که فرزندان من هم فداکاری بکنن. با اصرار حضرت زینب امام حسین راضی شدن و اجازه دادن. خب ببینید الان یه فرقی واقعا اینجا هست. معمولا مادران شهدا در معرکه نبودن. حضرت زینب دختر شهیدی است، دختر شهیده است، خواهر شهید امام حسن شهید شدن.
بله.
و حالا
قرار مادر
شهید بشن و در معرکه باشن. این سخت در معرکه بودن و خودشون بچه ها رو بفرستن و ناظر باشن. یعنی ببینید بالاخره اینا بشرن. یه وقت ما اینها رو مافوق بشر جلوه ندیم که دیگه از ارزش بودن میفته. ارزش اینها همین است، قل انما انا بشر مثلكم. منتها بشری هستن که اوج گرفتن، مافوق بشر نیستن، اما بشر مافوق هست. بنابراین این عظمت حضرت زینب رو، یک خانمی هستن دنیای از عواطف و احساسات، و وقتی یک خانمی معنوی میشود، هر چه معنوی تر میشه روحش رقیق تر میشه، قلبش عاطفی تر و احساسی تر میشه، اون وقت بتونه این احساسات مادرانه رو کنترل کنه. حضرت زینب میگن عقیلت العرب، یعنی زنی است که عقلش خیلی جلوه‌گر شده است.
سلام الله علیها.
این عقل تونسته احساسات رو کنترل بکنه. و چقدر خوبه که ما تو زندگی احساسات پاک داشته باشیم، احساسات بر ما غلبه نکند. خانوما شوهرشون رو، ما خانوممون رو، بچه‌هامون رو دوست داشته باشیم، به هم عشق بورزیم، ولی بوت یک دیگر نشویم. این عقله بر این عواطف و این احساسات حاکم بشود. اون وقتی که فرمود لا یأسم فی من یحب، کسی که دوست داره به خاطر او به گناه نمیفته. و لا یحیف علی من یبغض، اگه از کسی ناراحته به خاطر او ظلم نمیکنه، به او ستم نمیکنه. این یعنی کنترل عواطف، کنترل احساسات. خب از شما خدمت، عمر صد وقتی این صحنه رو دید گفت عجب، این خواهر به برادرش محبت داره که دو نور دیده اش رو داره به میدان میفرسته. او داره در محبت خلاصه میکنه، نمیگه عجب ایمانی دارد یا نمیفهمه یا داره کتمان میکنه. بحث محبت نیست، چون اگه محبت به برادر باشه هیچ کس بچهشو فدای برادر نمیکنه، اما بچه رو فدای امام میکنه، بچه رو فدای ارزش ها میکنه، بچه رو فدای دین میکنه.
اصلا قصه عوض میشه،
قصه عوض میشه. او یا نگاهش داره کتمان میکنه یه حقیقت رو، یا نمیفهمه عمر سعد که میگه این خواهر چقدر به برادر محبت داره که داره بچه هاشو فدای برادر میکنه، فدای برادر
نمیکنه. قصه محبت به امامه،
محبت به امامه، و داره در حقیقت بچه هاشو سعادت ابدی برای بچه هاش میخره. یعنی حضرت زینب یه کار عاقلانه کردن، اینجا تضادی بین عقل و عشق نبوده. عقل حضرت زینب میگه که این بچه بالاخره میمیره، پس بذار خوب بمیره، پس بذار سعاد یه جوری بمیره.
که دغدغه حضرت زهرا دفاع از همسرش نبوده، دفاع از امام و ولی بوده.
و ما اینو گاهی وقتا غافل میشیم، قضیه رو تنزلش میدیم. متاسفانه در سطح یک رابطه عاطفی با همسر که شوهر منو مثلا فرض بفهمید خانه نشین کردن، حقشو خوردن، داستان این نیست. اینا دلشون از ماسوالا کنده است، نه دنبال قدرت که نیستن. ابن عباس میگه رفتن نزد امیرالمومنین، داشتن آقا کفششون رو وصله میزدن، منو که دیدن گفتن که این کفش من چقدر میارزه؟ گفتم یک قرون میارزه، لا قیمت لها. فرمود به خدا قسم حکومت بر شما از این کفش بیارزش داره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا. برای من اقامه حق مهمه. ما درک نمی کنیم بزرگان خودمون رو، اولیای خودمون رو، با ذهنیت خودمون میخوایم اونا رو بررسی کنیم، با ذهنیت خودمون، ولی باید تلاش بکنیم اونجوری که هستن بفهمیم اونها رو. خب از شبت خدمت شما، ولذا این که ما در زیارت عاشورا میگیم به ابی انت و امی، این همون کاریه که از زینب انجام دادن.
عملی
این پدرمون فدات، پدری رو که دوست داریم میگیم فدات. چرا؟ چون میگیم این پدر که میمیره، پس بذار شهید بشود، پس بذار مرگش آغاز یک راحتی باشد، مرگش منجر به یک سعادت باشد، یه معامله ابدی باشد، یه تجارت ماندگار باشد. این فدا کردن ها یک کار هم عاقلانه است هم عاشقانه است. خب بالاخره این دو تا بچه شهید میشن و امام حسین پیکر این دو نفر رو، دو عزیز رو بغل میکنن، پاهاشون نقل شده به زمین کشیده میشد، به سوی خیمه ها میارن. همه خانوما میان به استقبال، و هر جا خانوما بودن حضرت زینب در پیشاپیش این خانوما بودن. اما اینجا دیگه خبری از حضرت زینب نیست، یک دنیا لطافت و ظرافت حواسش جمعه، نکنه که صبرش از بین برود و جلوی برادر گریه کنه و برادر رو شرمنده کنه و برادر رو قصه دار کنه. همین حضرت زینب وقتی نوبت حضرت علی اکبر میشه، میاد فعکبت خودشو میندازه روی حضرت علی اکبر و زار زار گریه میکنه، برای اینکه امام حسین رو حواسشون رو پرت بکنه، برای اینکه امام حسین مجبور شن بلند شن. یعنی حضرت زینب خیلی عجیبه، چقدر هوای برادر را، یعنی هوای امامش را داشته است، هوای ولی خدا رو داشته است. خب اینا به نظر من خیلی ارزشمنده و برای ما درس، یعنی میشه تا اینجا اوج گرفت. کما اینکه ما این نمونه هاشو داشتیم ها، نمونه های نازل ترشو داشتیم. یعنی این مکتب همیشه زایش دارد، همیشه فراورده داره، منحصر به یک زمان خاصی نیست،
جاری و ساریه،
جاری و ساریه. و ما مادران شهدا رو دیدیم، همسران شهدا رو دیدیم.
و این ترجمه کل یوم عاشورا و کل ارزن فن،
آفرین. یعنی یه چیزی نیست قدیمی باشه و یک مربوط به یک جلسات باشه، یک رسمی باشد و بگیم یک سنتیه، یه رسم، نه، یه مکتبه که همیشه جوشش داره، نیروپروره، سازندهه. خب این یک نکته در رابطه با حضرت زینب. ما میایم سر روضه حضرت قاسم
سلام
الله علیه. خرج قاسم ابن الحسن، یه حضرت قاسم اومد بره میدان و هو غلام صغیر، نوجوانی بود، هنوز بالغ نشده بود. فلما نظر الحسین، امام حسین که دیدن، اعتنقه،
بغلش کرد
و جعلا یبکیان، این عمو و برادرزاده با هم دیگه گریه کردند. حتی غشی علیه ما، عجیبه، چقدر اینا عاطفی بودن، چقدر هم دیگه رو دوست داشتن. ما با برادرزاده هامون چقدر دوریم از اون حد، این قله رو ببینید که اونقدر گریه کردن که غش کردن. ببینید این یک درسه که امام حسین جوان مرد بودن و با تمام مشغله هایی که داشتن بعد از شهادت برادرشون امام حسین، فرزندان برادرشون رو فراموش نکردن. خیلی عجیبه، نه تنها فراموش نکردن، رابطه اونقدر عاطفی هست که همدیگر اینجوری بغل میکنن. یعنی اینها رو اکرام کرد، اینها رو تکریم کرد، نگذاش امام حسین خلع بی پدری رو حضرت قاسم حس بکنه. این خیلی درسه که عموها اینچنین یاد بگیرن عمو بودن را و برادرزاده ها رابطه شون رو با عمو اینجوری تنظیم بکنن،
اون رو پدر ببینن.
و این الگوهای قشنگی داریم. حیف این زندگی مادی ما رو در لابلای این چرخاش داره خورد میکنه و یادمون میره شهرهای بی این بزرگی. ارتباط من خودم گاهی نسبت به برادرزاده هام همین قصه رو دارم که با این گرفتاری ها دوست داره آدم بیشتر سر بزنه. حالا بعد از یک فرصت هایی رو استفاده کرد، مثلا جلسات خانوادگی، یک کسی بهانه بشود افراد رو دور هم
جمع
بکنه که آدم ها در دو سه ساعت که وقت میذارن یک جمعی رو ببینن، واسطه این ثواب دیدار ارحام و اقوام باشه. خب این رابطه شدید، درس یتیم نوازی، توجه به برادرزاده ها، هم توجه مادی هم توجه معنوی. توجه معنویش از اینجا میفهمیم که در شب عاشورا وقتی که اصحاب امام حسین گفتن فردا شهید میشیم، اصحاب هر کدوم یه جوری اظهار محبت و جان فشانی کردن، حضرت قاسم دغدغه داشت، تردید داشت، اونم شهید میشه یا نه، سوال کرد عمو جان منم شهید میشم؟ امام حسین علیه السلام آزمایشش کردن، فرمودن مرگ در نظر تو چگونه است؟ گفت اهلا من الاسد. یه چیزی میگیم، همین الان اگه خطر اینجا پیش میاد بعد ما میفهمیم رابطمون با مرگ چگونه.
گفت و ثابت کرد.
بله، گفت و ثابت کرد. بله، میخوام بگم توجه امام حسین فقط توجه مادی نبوده، او رو از نظر معنوی قاسم رو رشد دادن به درجه رسیده که میگه اهلا من الاسد. یعنی امام حسین خیلی خوشحال میشن از این جمله که برادرزاده من در نبود پدر رشد معنوی کرده. آخه بچه وقتی یتیمه مواظب نباشن شکار شیطان میشه، یک کسی باید بالا سرش باشه. چرا قرآن میگه بل لا تکرمون الیتیم، نمیفهمد لا تطعمون الیتیم، نمیگه یتیم رو اطعام نکردید، میگه اکرام نکردید. اکرام فراتر از اطعام است، اکرام هم نیازهای مادی رو متوجه میکنه، هم نیازهای معنوی رو دوتاییش با همه، چون انسان دیگه. اگر ما یک نفری رو فقط به نیازهای مادیش توجه بکنیم، به نیازهای معنویش توجه نکنیم، ما او رو اکرام نکردیم، چون او رو تنزل دادیم تا سطح حیوان. اکرام یعنی این، به نیازهای معنویش توجه کن. و امام حسین به این نیازها توجه داشتن و به این درجه رسیده که میگه اهلا من الاصل، یعنی همون شبیه اون جمله‌ای که امیرالمومنین جد حضرت قاسم فرموده است، فرمود والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، به خدا قسم پسر ابی طالب انسش به مرگ از انس طفل به پستان مادر بیشتر هست. خیلی این مطلب اهلا من الاصل عجیبه. باز این هم ما تو جبهه ها دیدیم، ما قاسم ابن الحسن زیاد داشتیم، یعنی تو شرایط جنگ اتفاقهای بزرگی از این جهت افتاد. خب من اینا رو دارم میگم برای خودم که تو این شبها روزه که خونده میشه دلمون میشکنه اینو بخوایم. اون وقتی که احساس میکنیم حاجت مستجاب داریم، میگم خدای ما رو به این درجه برسون. کسی که مرگ در نظرش اهلا من الاصله، یعنی میوه رسیده است. ما انسان‌ها میوه درخت هستی هستیم، یعنی این هستی، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کارن که این میوه برسه و ما نکنه موقع مرگمون برسه و ما یک میوه نارس باشیم.
گفت سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود، مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما تنها همین، چقدر پیامش غریب بود. به قول مهدی سیار میگه سیب سرخی سر نیزه است، دعا کن من نیز این چنین کال نمانم،
آفره،
به شهادت برسم.
چقدر قشنگ، چقدر قشنگ. همینو میخواستم بگم که میوه کال این هستی نباشه، نکنه موقعی که داریم میمیریم ببینیم ما داریم میترسیم، ببینیم آماده نیستیم. بعد دیدید میوه های رسیده با یه باد کوچک میفته، چقدر راحت از درخت جدا میشه.
بله.
میوه های نارس دیدی وقتی میکنن بازم کنده، شاخه میشکنه میوه کنده نمیشه.
کنده نمیشه.
جان دادن سخت میشه. تعبیری که برای قبض روی کفار داریم نازعاته، تعبیری که برای قبض روی مؤمنان داریم، حاج قاسم سلیمانی ها داریم، ناشتاته. ناز یعنی کندن، نورو میکنن از این عالم میبرن، اون که نارسه. جان دادنشون شیرین نیست.
اگر به حقیقت اون موتو قبلا تموتو نرسیده باشی، اگر شهید نباشی، اون اتفاق میفته.
و لذا این شبها بگیم مشتاقتن الا فرحت دمائی، خدا یک کار کن منم نه تنها نترسم، نه تنها آماده باشم، که مشتاق باشم. مشتاقتن الا فرحت دمائی. این درجه حضرت قاسم هست.
سلام الله علیه.
سلام الله علیه. اجازه گرفت بره میدان. امام حسین اول اجازه نداده. خیلی صحنه عجیبه. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه، افتاد دست و پای امام حسین رو بوسید.
التماس.
التماس تا اجازه بگیره. فخرج، رفت میدان، و دموعه تسیل و علی خدیه، عشقهاش جاری بود بر گونه‌هاش. بعد رجز میخون و هو یقول ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی والمؤتمن. منو نمیشناسین؟ اگه منو نمیشناسید یا انکار میکنین، من پسر حسنم، سلام الله علیه، سبت النبی المصطفی، اون کسی که امین بود، امین الله بود، مؤتمن بود. خیلی زیباست این رجز خواندن ها باید بر علیه دشمن رجز خوان. وقتی رجز میخونیم روحیه به خودمون میدیم، روحیه به دوستان میدیم، دشمن تضعیف روحیه میکنیم. رجز خواندم یک کار روانی با دشمنه، شکوهی نشان میده، عظمتی نشان
میده. یک کتابی رو آقای سید مهدی شجاعی که انشالله خداوند حفظشون بکنه جمع آوری کردن، رجزهای عاشورا. یعنی با این عنوان مردان و رجزهایشان. خیلی کتاب خوبی، اگر دوستانی که اهل مطالعه هستن فرصت بکنن، چقدر حرف نهفته تو همین رجزهای کوتاه. خودش یک کتابه، هر رجز یک کتابه.
بله بله، یعنی بالاخره اینا چون میوه رسیده بودن، حرف از سینه‌شون می‌جوشید.
همون معرفتی که اول راجع به صحبت کردی.
چون به اون درجه رسیدن، همون رجزی هم که میخونه پرمحتوایه، غنی هست. حالا اونوریا یا رجز نخوندن، یا اگر خوندن بعد بیارن ببینن چه مطلبی داره.
محتواش چیه؟
محتواش چیه؟ میگه داشت میرفت میدان، چهره او رو نگاه کردم، مثل پاره ماه بود، زیبا، پر از درخشش. فقاتل قتالا شدیدا، نوجوان بود، جنگ سختی کرد، تا اینکه یکی از سپاه عمر سعد کمین کرد و ضربه رو زد، فرقش شکافته شد. صدا زد یا اما، صدای او که توی این آسمان پیشید، میگه امام حسین مثل باز شکاری رفتن، گرد و غبار به پا شده بود. گرد و غبار که نشست، دیدم امام حسین علیه السلام با تأسف دارن به قاسم نگاه میکنن، پاهاشو داره به زمین میکشه. بعد این جملات امام حسین خیلی قشنگه، فرمود بر عموی تو سخت است که صدا بزنی جوابت ندهد. یعنی تو این سالها هر موقع گفتی عمو، گفتم چی میگی عمو جان، یا یه وقتی جواب بده که به حال تو سودی
نداره، کاری از دستم بر نیاد.
انشاءالله که خود حضرت قاسم ما رو شفاعت بکنه.
در کنار این سوک حماسه هم هست دیگه، یعنی تمامش حماسه هست، عشق.
عاشورا چند وجهیه، هم عقلانیته، هم معرفته،
هم عشقه،
هم عشقه، هم احساسه، هم جوانمردیه، هم اخلاقه، همه چی با همه. نمونه دیگه داستان مسلم بن اوسجه رو میخوام بگم.
سلام الله
علیه. رفت میدان، فبالغ فی قتال الاعدا، جنگ نمایانی کرد، و صبر علی احوال البلا، یعنی تیر زیاد خورد. بالاخره یک خار تو دست ما میره، واکنش نشون میدیم، هوا گرمه اذیت میشیم، مجروح، خون داره میره، صبر کرد بر این بلاهای سخت تا اینکه افتاد به زمین. و بهی رمق، یعنی نیمه جان بود، لحظات آخر عمرش بود. فمشا الیه الحسین، ابی عبدالله علیه السلام با حبیب رفتن بالا سرش. میشه؟ چقدر قشنگه، چقدر زیباست، چقدر شیرین این صحنه. رفتن بالا سرش، امام حسین بهش خطاب کردن، رحمک الله یا مسلم، خدا رحمتش شامل حالتو بکنه. این آیه رو خوندن، فمن هم من قضا نحبه
و من
هم من ینتظر، یعنی تو شهید شدی، ما هم منتظر هستیم. و ما بدلو تبدیلا، پیمانشون رو عوض نمی کنن، سر حرفشون می ایستن. حبیب پیر مردی بود، رفیق این مسلم بود، نزدیکش شد، گفت از علیه مسرعک، مسلم برای من خیلی سخت تو رو در این وضعیت می بینم، ولی ابشر بالجنه، مجره باد به بهش. مسلم با صدای ضعیف گفت بشرک الله، خدا به تو مژده بدهد. حبیب گفت منم قرار شهید بشم، اگر قرار نبود من شهید بشوم، الان میگفتم هر چی دوست داری وصیت بکنی. مسلم گفت بازم وصیت دارم. وصیت چیه؟ اشاره کرد به امام حسین، گفت این آقا را فراموش نکن. اوسی که به حال را و اشاره بیده الی الحسین، فقاتل، گفت بجنگ تا اینکه شهید بشوی.
تو نفس‌های آخر،
تو نفس‌های، یعنی ببینید آقا با وصیتش داره یاری میکنه، با وصیتش، همون کاری که از زهرا
و دغدغه رو ببین آقا،
دغدغه رو ببین، یعنی نمیگه من درد دارم، آیه ببین اینجا رو ببند، اینجوری کن، اونجوری کن، منو ببر تو سایه.
چقدر اینا محو بودن،
محو بودن، عاشق بودن. و من الان این توصیه رو میخوام بکنم به بینندگان عزیز که از وصیت دریغ نکن، حیفه، با وصیت خیلی کارا میشه کرد. به ما اجازه دادن، چون کسی که میمیره دیگه مالک اموالش نیست، کسی نمیتونه برای بعد از مرگش نظری بدهد، یک سوم اجازه دادن. حیفه انسان وصیت نکنه. میشود یک سوم هایی رو وصیت کرد برای یاری اسلام. اینم خیلی برای من جالب بود. نمونه دیگه، خرج عمرو بن القرظة الانصاری، اومد اجازه گرفت ببخشید از امام حسین علیه السلام، آقا اجازه دادن. فقاتل قتال المشتاقین، میگه مثل آدم های عاشق مشتاق جنگید. و بالغ فی خدمت سلطان السما،
به 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 به
امام حسین رو زمین تحویل نگرفتن، اونجا فرشته ها میدونن همه کاره عالمه، در خدمت سلطان آسمان مبالغه کرد تا اینکه جمع زیادی رو کشت. بعد این جالبه، میگه کار این بود، جمع بین صداد و جهاد، دو تا کار انجام میداد، هم می جنگید هم مواظب امام حسین بود که تیر به آقا نخوره، صد میکرد تیرها رو. لا یأتی الی الحسین سهم الا اتقاه بیده، تا تیر میومد نزد امام حسین با دستش یک کار میکرد تیر به امام حسین نخوره. خلاصه خون زیادی ازش رفت، سارکل قنفوز، مثل خارپشت شد، دیگه جانی نداشت، رمقی نداشت. اومد نزد امام حسین علیه السلام، دیگه وقتی از پا در آمده بود توجه کرد به امام حسین، به امام حسین این جمله رو گفت، گفت آقا اوفیتو، وفا کردم تو رو خدا. ببینید وفا میدونید این چی؟ این لیوان وقتی پر از آب میشه میگن وفا، یعنی کم نگذاشتم، یعنی هر کار تونستم انجام دادم. آیا وفا کردم؟
آیا وفا کردم یعنی هنوزم خودش رو بدهکار میتونه؟
نه هنوز شک داره، درست وظیفه
انجام حق تو به جا آوردم یا نه.
امام حسین فرمودن، این خیلی قشنگه، فرمودن نعم. این نعم امام حسین، این بله گفتن امام حسین چقدر شیرینه،
همینجا باید جون بدید.
اگه ما مثلا یه وقت امام زمان رو ببینیم میشه همین جمله رو بشنویم، بگیم آقا ما وظیفه‌مون رو درست انجام دادیم؟
نه.
بگن نه، چقدر شیرین میشه. بعد جمله رو ببینید، امام فرمودن انت امامی فی الجنه، تو تو بهشتم جلوتر از منی، تو دنیا جلوتر حرکت کردی، سپر بودی، تو بهشتم جلوتر هستی. بعد امام حسین فرمودن جدم رسول الله رو سلام برسون، به جدم بگو که حسین داره میاد. فقاتل حتی قتله، دوباره جنگید تا شهید شد. این دغدغه وفاداری و کم نگذاشتن دغدغه بسیار ارزشمندیست. نمونه دیگه داستان جونه، جون اون غلام سیاه‌پوست اومد بره میدان، امام حسین گفتن ما تو رو آزاد کردیم، تو به دنبال عافیت بودی، یعنی بالاخره به خاطر دنیا دنبال ما را افتاده بودی، برو. گفت یا ابن رسول الله، انا فی الرخاء الحس قصاعکم، در دوران رفاه کاسلیس شما بودم، تو سختی ها شما رو رها کنم، شما رو تنها بذارم. ما یه برده که اینا از نظر ژن و اجداد بالاخره در یک شرایط دیگه بودن. ببینید هر کسی که به دنیا میاد در هر جای عالم، کل مولود یولد علی الفطره، قابلیت رشد رو داره. حیف ما تو خانواده مسلمان به دنیا اومدیم، ما حرم امام رضا میریم و کربلا میریم و
روزه میریم و
روزه به این درجات نرسیم. او تو این مدت زیر و رو شده بود، با اینکه نیت اولیه‌اش امام حسین اشاره کردند تو به خاطر عافیت به دنبال ما اومدی، ولی تغییر کرده بود. گفت بوی من، بوی بدنم خوب نیست، از خاندان شایسته نیستم، رنگ من سیاه هست، اجازه بده منم بهشتی بشوم و بوی بدنم خوش بشود و شرافت پیدا کنم و صورتم سفید شود. گفت من از شما جدا نمیشم تا خون من با خون شما آمیخته شود. اینم کشته شد که امام حسین رفتن بالا سرش. این نگرش زیبای اسلام، ما باید برای این فیلم ها بسازیم. تمام آفریقایی ها اگه اینو بفهمن شیفته اسلام میشن. هنوز که هنوز تو مهد تمدن غربی سیاه‌پوستا تحقیر میشن، کشته میشن، هنوز که هنوز تبعیض هست. حالا امام حسین ببینی چجور رفتار کردن. انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. فرقی نمی کنه.
ساختار ماهیت دنیا اینجوری رقم خورد.
بله این عالم خدا اینجوری آفرید.
ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
این ان اکرمکم دقت کنید از اون اول داریم ولقد کرمنا بنی آدم. همه ارزشمند. هر کسی که انسانه ارزشمنده. سفیدپوست یا سیاه‌پوست. درجات به چیه؟ به تقوایه. تقوا یعنی چی؟ یعنی اراده. نمیگه درجه تو به ثروت به کجا به دنیا
به رنگ پوستته به اصل و نسبته
به لهجه و این چیزا نه، میگه به انتخاب خودته به تلاش خودته. این اکرمکم عند الله اتقاکم. اینا خیلی قشنگ. خب حالا ما چی کار میکنیم؟ ما سیاه‌پوست ببینیم تو جامعهمون چه جور رفتار میکنه، ما احترام گذاریمون با چه مبنایی است؟ حیفه. روزه امام حسین بریم بعد بعضی از افراد رو تحقیر کنیم، اون که زیباتر از نظر ظاهری بیش به او احترام بیشتری بذاریم، اون که درجه زیباییش پایین تره اونو احترام کمتر بذاریم. این چیزا هست تو جامعه ما.
مبنای تکریم ما چیه؟
مبنا الهی نیست، مبنا انسانی نیست. حتی گاهی بین بچه های خودشون فرق میذارن.
بله
گاهی برادر خواهرات درجه زیباییشون یک جور نیست.
جنس احوال پرسی ما از فقرا با اغنیا متفاوته.
بچه خودته دیگه. حالا یه بچه هوش بیشتری داره، یکی بلبل زبانه، یکی قلمش بهتره، یکی شیرین زبانه، یکی میتونه پدر مادر میتونن به او پوز بدن، یکی هم میبینی بچه درونگرای نمیتونن بهش پوز بدن. نباید تحقیر کنیم بچه خودمون رو. عدالت رو باید رعایت کنیم. انسان احترام داره. میخوام بگم ما در خلال این گریه ها باید این مباحث رو مرور کنیم تو ذهنمون. اون وقت اگر نمیدونم یک ساعتم طول بکشه این عزاداری، چون من در خلال عزاداری تفکر دارم هدر نرفته، زیاده روی نشده.
حاجا اساسا عاشورای مکتب تربیتی متعالیه دیگه. ما اصلا این آموزه ها رو سعی نکردیم مرور بکنیم. آره. متاسفانه
اینا مرور بشه.
خیلی نکته های خوبی داریم.
دوست دارم که مده ها به این نکته ها توجه داشته باشن، اون لابله ها بگن این نکات رو. منبری های محترم، مده ها، شعرا. الان این شعری که شما خوندین برای من خیلی قشنگ بود که به این نکته این شاعر توجه داشته، اینا رو باید گفت، اینا رو باید برجسته کرد. یکی از این از شود افرادی که جزو اصحاب بود، سوید ابن عمر، کان شریفن کثیر الصلات. میگه آدم با شرافتی بود، زیاد اهل عبادت بود، رفت میدان، قاتل قتال اسد الباسل، مثل شیر جنگید و صبر کرد بر این مصیبت ها تا اینکه افتاد بین کشته ها و مجروح شده بود و دیگه نتونست حرکت بکنه، بی حال افتاده بود دیگه. بعد میگه حتی شنید سمعهم یقولون قتل الحسین. یعنی وقتی کار تمام شد این جمله رو که شنید قتل الحسین دوباره جون گرفت، انگار زنده شد.
الله.
چقدر اینا خیلی عجیبه. یک کسی بیهوش شده با جمله قتل الحسین، یه باری که به خود اومد، به خود اومد، دیدن میرن حمله کنن که یک چاقوی اینجا پاش گذاشته بود، اونو در آورد و با همین بدن
نیمه جان
شروع کرد به جنگیدن تا شهید شد. ما باشیم میگیم دیگه امام حسین که شهید شدن دیگه، ما بریم دنبال کارمون دیگه. خیلی زیباست این، همون تا آخرین نفس،
تا آخرین قطره،
تا آخرین قطره خون. و این عجین بودن این عجیبه ها. برای حضرت امام شنیده بودم که وقتی امام بیهوش شده بودن و بیهوش نمی اومدن، حاج احمد آقا میرن، اینو من از آقای مرحوم آقای آیت الله امامی کاشانی شنیدم که وقتی میرن بالا سر امام میگن نماز، امام بهوش میاد. یعنی اینقدر امام انگار این
حساسیت بالاست دیگه.
آفرین. سلولاشون انگار با این کلمه نماز یه حساسیتی داشته، یه نسبتی داشته، چون عالم تکوین این بدن ما تحت تأثیر قرار میگیره، تأثیر و تأثیر داریم دیگه. حالا اینا چقدر امام حسین رو دوست داشته این فرد که وقتی کلمه قتل الحسین رو میشنوه به جون میگیره و بلند میشه و میجنگه تا شهید
بشه. آه خیلی ممنونم.
سلامت باشه.
حالا انشالله هفته آینده بحث ادامه میدیم. بله انشالله هفته آینده فردای عاشوراست. در واقع ما خدمت آجای نظافت عزیز هستیم. صفحه 125 قرآن کریم رو دوستانم امروز تلاوت میکنم. اگر موافق باشید مشرف بشید به ساحت نورانی آیات. برای مشارکت در قربانی ماه محرم عزیزانمون میتونن به زیرنویسا دقت بکنن، همچنان فرصت هست. انشالله که همگی معجور باشید. اگر نظری دارید، حاجتی دارید به نیت سید و شهدا، انشالله نظرتون رو ادا بکنید. نظرات شما رو دوستان دریافت میکنن در قالب بسته های گوشت به دستان مردم عزیز و عزتمند و نیازمند. انشالله در سراسر کشور خاصه مناطق محروم خواهند رسون. انشالله که خداوند به همتون اجر بده. آیات رو بشنوید. بعد از تلاوت آیات انشالله همراه شما هستیم. تا یادم نرفته بگم نوجوانهای دهه 80 همچنان دعوتن در طرح بی‌نهایت شو که دوستان ما در پخش زیرنویس خواهند کرد. عدد 5 رو به 1888 پیامک بکنید. دیگه دهه 80 با بی‌نهایت شو آشنان با هم شروع کردیم مدت هاست و الحمدلله همچنان این طرح در ایام فراغت تابستان ادامه داره. میتونید برای کسب اطلاعات بیشتر همین عدد 5 رو به 1888 پیامک بکنید. دوستان جزئیات رو برای شما ارسال خواهند کرد. آیات رو بشنویم. بعد از تلاوت آیات همراهتون هستیم. ثواب تلاوت آیات رو هم هدیه بکنیم به همه یاران و اصحاب با وفای سید الشهدا علیه الصلاه و السلام و شهیدان بنی هاشم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ.
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مشهدیا، زائرا، مجاورای حضرت رضا، حالا که چهارشنبه های ما مزین به نام و یاد حضرت و قرآنمونم از مشهد میبینیم و میشنویم، حتما سلام ما رو محضر حضرت برسونید. همه اونهایی که آرزوی زیارت مشهد تو دلشونه و خوشحال و خوشبختیم که حاج آقای نظافت نماینده سمت خدایی هاست در مشهد مقدس و انشاءالله دعاگوی ما و مخاطبان خواهند. اشاره قرآنی حسن ختام برنامه امروز.
بله، این آیات این صفحه، یه آیش خیلی منو جذب کرده، دوست دارم که بینندگان عزیز این آیه رو بنویسن نصب کنم. من یه وقت خودم این کارو میکردم، یعنی آیاتی که برام جالب بود
می‌نوشتم نصب می‌کردم.
نصب می‌کردم، آره. فکر می‌کنم خیلی روش خوبیه.
خیلی تأثیر داره. بله.
آره، یعنی یه مدت باید با بعضی از آیات زندگی کرد. یعنی تو ذهنمون همش باشه. این آیه دوای خیلی از دردها هست. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. یا ای مؤمنین، هوای خودتون رو داشته باشید.
مراقب خودتون باشید.
لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. فهمود اگه یه کسی گمراه شد به شما ضرر نباید برسونه. اگه شما راه رو پیدا کردید دیگه نگران نباش. ببینید، ما گاهی میگیم آقا فلانی چپ کرد، فلان روحانی، فلان پاسدار، فلان آدم خوب، فلان انقلابی. قرآن داره به این قبل واضح میگه چیکار داری به دیگران. فرض کنیم ما با همدیگه داریم میریم یه گنجی رو پیدا کنیم، به یه گنجی برسیم، وسط راه کسی چپ میکنه، خب چپ کنه. ما که میدونیم نقشه گنج که داریم، لزومی نداره ما به خاطر دیگران ما هم چپ کنیم، ما دل سرد بشیم. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اگه شما راه رو پیدا کردید نباید به شما ضرری برسونه. الالله مرجعکم جمیعا. اونی هم که چپ کرده، شما همه تون دارین میرین پیش خدا. حالا یک کسی روسفید میره، یک کسی روسیاه میره، یک کسی پشت به خدا به سوی خدا میره، یک کسی رو به خدا سوی خدا میره. همه دارن میرن، کسی نیست که نره. اون کسی هم که نماز رو میذاره کنار، حجاب رو میذاره کنار، این داره با خودش لج میکنه. این چه نیست بمانیم تو این دنیا. الالله مرجعکم. بعدش میفرماید فینبئکم بما کنتم تعملون. وقتی که ما بریم اون عالم، به ما خدا خواهد گفت که چه کردیم. حالا یک سوال، چرا خدا بگه؟ و اینکه ما، قرآن میگه ما عملامون رو میریم میبینیم. اگر ما عملهامون رو میبینیم، چرا خدای متعال باید خبر بدهد؟ جوابش اینه که عملهامون رو نمیشناسیم. عملهامون یک عملهایی که اصلا فاجعهش اونقدر چیزیه که باورمون نمیشه.
یعنی از ماهیت و حقیقتش خبر نداریم.
اصلا نه، بعضی از عملها رو باورمون نمیشه این عمل ما باشه. یک اشتباهاتی کردیم که اینا همینجور رو همدیگه اثر گذاشته، تبدیل شده به یه چیز دیگری. مثل این که مثلا یک کبریت روشن از دست یه نفر بیفته، بعدم رد شه بره، بعد اون شهر به آتش کشیده بشه، بعد بگن این کار تو بوده، باورش نمیشه.
بله، خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. دعا بفرمایید، ان شاء الله خداحافظ.
خدای به حق محمد و آل محمد عزاداری های ما رو عارفانه بگردان.
الهی آمین.
سهم معرفتی ما رو از این عزاداری ها بیشتر بفرما.
الهی آمین.
عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.
الهی آمین.
حوائج همه بینندگان عزیز
برای شفای مرضا خیلی سفارش کردن.
همین اونایی که گرفتاری دارن، مریض دارن، التماس دعا گفتن، حوائج اونها رو برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم. فردا انشالله به حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشی. تازه آغاز حیات از شهید تو شدن. ما فقط غمزه چشمان تو را کم داریم. از ازل شور حسین ابن علی در دل ماست، تا ابد در دل خود داغ محرم داریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. خیلی ازتون ممنونم.
یا ابا عبدالله، حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 حسين.